آنچه که شنیدید گفتگوی جناب آقای محمد رضا قربانی پارام با جناب آقای دکتر نظام الدین امامی فر مدیر بخش پلاک 41 جشنواره هنرهای تجسمی بود که به شکل اختصاصی درباره این بخش که به مناسبت 40 سالگی انقلاب در جشنواره تجسمی فجر صورت گرفته همراه هم کلام بود. بسیار بسیار افتخار میکنیم که همراهی میکنید این صدا رو از گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو به ویژه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه که در حال شنیدنش هستید تقاطع فرهنگی که در بطن خودش رصد میکنه از دیدگاه کارشناسان مهمترین رویدادها، اخبار و حوادث حوزه فرهنگ و هنر رو. نوبتی هم باشه، نوبتی یکی از بخش‌های جذابی است که خوشبختانه در طی قریب 20 هفته از برگزاری برنامه تقاطع فرهنگ به شدت مورد توجه شما قرار گرفته و اون هم بخش چهره هفته است، بخشی که به مناسبت مهمترین رویداد هفته ما دعوت می‌کنیم از یکی از کارشناسان، مسئولان و یا هنرمندان که شرف حضور داشته باشن در استودیوی شبکه رادیوی گفتگو و برنامه تقاطع فرهنگ تا پیرامون اون رخداد و اون اتفاق با ایشون صحبت بکنیم. امروز هم با افتخار میزبانی می‌کنیم از نویسنده و کارگردانی که شاید وقتی نامش برده میشه به ویژه با توجه به جوانی که داره کارنامه بسیار بسیار موفقی رو در پس پشت این رخداد ما میبینیم و نکته دیگر این که از طریق همین آنتن یعنی آنتن شبکه رادیوی گفتگو به واسطه برنامه دیگری که در حوزه تئاتر با اجرای همکارم علی جعفری در حقیقت پخش میشه دو سه باری از طریق خطوط ارتباطی با این برنامه همراه بودم. در یکی از اون همراهی ها زاویه شدیدی با دوستی که امروز میزبان هستیم پیدا کردیم، کمی داشت بحثمون جدی میشد. خوشحالم که از اون اتفاق تا به امروز با اینکه فاصله زیادی گذشته ولی اینجا حداقل میتونم به واسطه یه حضور رو در رو بابت اون اتفاقم اگر که خدای نکرده هنوزم دلپریش هستن از من کمترین عذرخواهی بکنم. یوسف باپیری. یوسف باپیری سال گذشته یکی از شاید پرهیجان ترین سالها و البته پرحاشیه ترین سالهاش به عنوان یک مدیر گذرون، وقتی که به عنوان مدیر بخش به علاوه تئاتر فجر همراهی میکرد، با کامنت ویرانی و مرگ هوتن سگانه ای رو اجرا کرد و به روی صحنه برد و در قالب اقتباس فتوحات گلشیری و چشمهای بسته از خواب رو کارگردانی کرده. امسال و به مناسبت برگزاری نخستین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی دبیر بخش مونولوگ هست و من این قول رو از بهزاد صدیقی گرفتم که نعل به نعل کلامش رو عنوان بکنم. بهزاد صدیقی به عنوان دبیر این رخداد گفته که من تو این جشنواره هیچ کارم، هر چی کار تا حالا صورت گرفته یوسف کرده. آی باپیری سلام، وقت شما بخیر.
منم به شما و شنوندگانتون سلام میکنم. خیلی لطف داشتیم به من، البته یه بخشش فکر کنم یکم اغراق‌آمیز بود و آیه صدیقی هم به بنده لطف کردن. طبیعتاً جشنواره تئاتر اکبر رادی حاصل تلاش خود آقای صدیقی و بقیه دوستان در شورای سیاست گذاری و خود بنیاد اکبر رادی خواهد بود و اون قضیه رو یادم نیست راستش رو بخواید.
خب خدا باشه به حال شما رو حلال کنید آقا.
اختیار دارین، شما لطف دارین.
سلامت باشید. هفته گذشته که قطعا دوستان شنونده که همراه ما بودن ما این وعده رو دادیم به مناسبت پنجم دی ماه در هفته گذشته که کمی درباره زنده یاد اکبر رادی به مناسبت سالروز درگذشتش صحبت کردیم، وعده دادیم که این هفته به شکل حضوری از یکی از دستاندرکاران برگزاری نخستین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی دعوت بکنیم. در دو فصل جناب باپیری با شما گفتگو خواهم کرد. فصل نخست رو بیشتر درباره رادی، ساحت رادی، جایگاه تئاتر رادی در تاریخ تئاتر معاصر ما می‌پردازیم. بعد از رفت و برگشت هم دیگه به شکل اختصاصی درباره جشنواره تئاتر اکبر رادی صحبت می‌کنیم. سوال نخست من این سوال رو از عطالله کوپال، از بهزاد صدیقی، از دکتر روح‌الله جعفری ته این 3-4 روز اخیر پرسیدم. سوال تکراری باشه ولی از شما هم در حقیقت این سوال رو میپرسم. اگر اکبر رادی در شناسنامه تئاتر ایران نبود، تئاتر ایران چه چیزی کم داشت؟
از اون سوالا بودا. طبیعتاً اون دوستان صاحب نظرتر از بنده هستن که جوابگوی این سوال باشن. کوتاه بگم شاید واقعا چیزی قطعا کم بود. البته طبیعتاً من احتمالاً اونجوری شناخته میشم که خیلی دنبال ادبیات اغراق‌آمیز و اینا نیستم. طبیعتاً اکبر رادی خیلی طبیعی و بدیهی است که شخصیت مهم نمایشنامه نویسی ما در طول 150-60 سالی که از نمایشنامه نویسی ما از فتلی آخوندزاده و میرزا آقا تبریزی میگذره، طبیعتاً چهره ماندگاریه. ولی خب معمولاً بعضی از دوستان ادبیات هایی مثل اغراق‌آمیز و یگان اینو بکار، نه اینکه خدای نکرده اکبر رادی در این ساحت نیست. من به نظرم اون ادبیات کمکی به در واقع شناسایی چهره های ما نمیکنه. من هم شاید خیلی ناتوان باشم. اساتید من که گفتید حضور داشتن، طبیعتاً هم تسلط بیشتری بر آثار اکبر رادی دارن و از این بابت قابل گفتگو بوده. من برای اینکه خیلی هم وقت دوستان رو با این ادبیات یکم گاهی اوقات تلخم در این غروب بسیار دلانگیز نگیرم، شاید بتونم فقط خیلی کوتاه مختصر همین الان که دارم فکر میکنم در چند بخش بتونم صورتبندی بکنم شاید حضور اکبر رادی رو در حوزه نمایشنامه نویسی و به خصوص در حوزه تئاتر ایران. طبیعتاً سنت نمایشنامه نویسی در ایران در این 150-60 سال گذشته فرازها و فرودهای مختلفی داشته و ما نمیخوایم واردش بشیم. میتونم اینطوری بگم که اگر بخوایم در واقع جریانهای مختلفی رو در این در واقع دوره ها، چه در اوایل مشروطه، بعد همون آخوندزاده و میرزا آقا تبریزی اینا رو بربشماریم، بعد دوره بعدی که به نظرم با حسن مقدم شروع میشه قطعا، دوره دیگری داریم که شاید من اون رو دوره افول اسم میبرم که در واقع نمایشنامه‌ای از طریق سازمان پرورش افکار که در دوره پهلوی اول هست. تعدد نمایشنامه‌ای که تولید میشه خیلی زیاده ولی کیفیت میاد پایین، همچنان که میدونیم کسی مثل سید علی نصر بالغ بر 120 نمایشنامه رسیده، حالا اونایی هم که نرسیده نمیدونیم. طبیعتاً دورانی که در تئاتر باز یکم اغراق‌آمیز، البته من روی اینم حرف دارم، ولی خب به همین نام شناخته میشه به عنوان دوران طلایی تئاتر که هولوش دهه اواخر دهه 30 و دهه 40 خواهد بود، طبیعتاً چهره‌های شاخصی وجود دارن که اون چیزی که به صورت عامیانه در فضای تئاتری ما باب هست، شخصیت بسیار تأثیرگذار وجود دارن که طبیعتاً اساتیدی چون استاد بیضایی، استاد اکبر رادی و غلام حسین ساعدی هستن. طبیعتاً خب نمایشنامه‌نویسان مهم دیگه هم در این دوره هستن، ولی خب این سه تن بسیار شاخصن و تأثیرگذارن در اون دوره. ولی خب گاهی اوقات اون نمایشنامه‌نویسی که در اون دوره دهه 40 که حالا معروف به دهه طلایی هست، استمرارشون در بعد از انقلاب معمولاً حالا چه حضور داشتن یا نه وجود نداشته. من به نظرم چون نمیخوام دیگه تاریخ بگم که بعد از انقلابم طبیعتاً ما هم دهه 60 هم اواخر دهه 70 و هم اوایل دهه 80 میتونیم چند نسل دیگر نمایشنامه‌نویس رو هم اسم ببریم، میخوام بگم نکته استاد اکبر رادی، حالا من باز این کلمه استاد رو فاکتور میگیرم و اکبر رادی میگم، خدای نکرده حمله بر بی احترامی نشه، این هست که اکبر رادی هم در اون دوره و هم بعد از انقلاب در سنت نمایش نامه نویسی ما استمرار داشته. یعنی ما آثارش رو در دوره های مختلف که داریم بازخوانی میکنیم، این به نظرم شاید در مورد یکی دو تا چهره که قطعا یکیشون خود استاد بهرام بیضایی هست، در مورد چهره های اندکی این میزان از استمرار رو از شروع فعالیتشون در مقام نمایشنامه نویسی تا زمانی که در قید حیات بودن در واقع داشتن. به نظرم این نکته مهمی در مورد ایشونه، با وجود شاید همیشه هم فضای تئاتری ما با استاد اکبر رادی در دوران حضور خودشون و استمرارشون در نمایشنامه نویسی زیاد مهربان هم نبوده. نکته دومی که همین الان یادم رفت داشتم میگفتم این بود که ایشون حالا به یادم افتاد با توجه به همون کتاب مکالماتشون هم بسیار آدم صریحی بودن و این صراحتشون در بیان در مقالات، نقدها که نسبت به اشخاص، جریانها و نمایشنامه و جریان نمایشنامه نویسی ما و حتی جریان اجراهایی که در همان دور اتفاق میفته، به نظرم در فضای تئاتری ما بسیار کم نظیره. طبیعتاً باز خود آقای بهرام بیضایی، استاد بهرام بیضایی در این زمینه شاید تنه به استاد اکبر رادی میزنن. ایشون هم نقدهای صریحی در دوران مختلف داشتن، مثلا نقدهایی که استاد بیضایی تو دهه 40 داشتن یا خود استاد رادی، شاید واقعاً الان خواندنشون برای ما بسیار لازم باشه چون وصف زمان حال هم هستن دقیقاً اون نقدهایی که اون زمان اتفاق افتادن. در همه دورانی که این دو عزیز حضور داشتن و حالا ما بیشتر به خاطر استاد اکبر رادی کلام حرف میزنیم، این صراحت در بیان هم در واقع یکی از ویژگی‌های ایشونه که من به نظرم میرسه تو را که داشتم فکر میومدم به نکته سومی هم فکر کردم که الان متاسفانه حضور ندارم، ولی به نظرم این استمرار در نمایشنامه نویسی و صراحتشون جز نکات مهمیشون و نکات فنی هم که تمام اساتید بند دوستان در مورد حالا من شاید تسلط کافی به خود نمایشنامه‌هاشون در الان که خدمتتون هستم ندارم، طبیعتا نکات فنی زیاد. احتمالا نکته سومی که میخواستم بگم در این رابطه بود که سنت نمایشنامه نویسی که طبیعتا ایشون وامدار اون هستن، به تعبیر به حالا هم نوعی سنت چخوفی یا حتی گاهی بعضی یا ایبسنی هم میگن، در این سنت با اون حال و هوای امشب هم که ما داریم در واقع از جایی که من میام بارون میبارید، الان اینجا برف میومد، جایی که من بودم به حال و هوای زیسته استاد رادی خیلی نزدیکتره طبیعتا به رشت، منظورم از مرکز شهر که میومد اینجا بارون میبارید، طبیعتا در این شب بارونی که خیلی به حال و هوای نمایشنامه های استاد رادی هم نزدیک هست و ایشون به نظرم از اون سنت چخوفیشون در نمایشنامه هاشون در اون استمراری که داشتن طبیعتا شاید جزو معدود کسانی هستن که زیست اجتماعیشون رو به راحتی میشه در واقع تجلیش رو توی آثارشون دید و این یکی از نکات مهم آثارشون
بود. بسیار بسیار سپاسگزارم. بدون هیچ شکی وقتی درباره زنده یاد و زنده نام اکبر رادی صحبت میکنیم همواره یاد سالهای میافتم که در نمایش کاکتوس ایشون در حقیقت به کارگردانی مسعود طیبی بازی میکردن. روزی به سر یکی از جلسات تمرین ما اومد، بعد میخواست درباره کار وقتی که ما کار اجرا کردیم توضیح بده، یه لحظه بلند شد دوباره برگشت سر کیفش و قلمش رو در آورد، گفت من یه معلمم، اگر قلم دستم نباشه نمیتونم حرف بزنم. با یوسف باپیری و البته همراهی بحث درباره نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی با شما همراه خواهیم بود، رفت و برگشتی داشته باشیم، بخش دیگری از برنامه رو خدمت شما تقدیم میکنیم، بار دیگه با چهره هفته با شما همراه خواهیم. بسیار بسیار از همراهیتون در این شب سپیدپوش تهران سپاسگزارم. با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، اگر در طول هفته سر و کله زدن در این جامعه مدرن با شتاب ثانیه ها و همراه شدن با پیچ و مهره و فلز کمتر زمانی برای رصد اخبار حوزه فرهنگ و هنر برای شما باقی میگذاره، برنامه خوبی رو برای شنیدن انتخاب کردی. تقاطع فرهنگ سعی میکنه این بار از زاویه دید کارشناسان خودش نگاهی داشته باشه بر مهمترین رویدادهای اخبار فرهنگی و هنری کشورمون در طی هفته‌ای که اون رو سپری کردیم.
سر
خب در بخش سرخط بار دیگه با جناب آقای محمدرضا قربانی پارام همراه خواهیم بود و این بار مهمان تلفنیشون که از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه خواهم بود احسان رأفتی هستش، دبیر بخش 13 دوره جشنواره عکس خبری دوربین.net که البته میشه که بنیانگذاران این اتفاق هم هست. یادم میاد اوایل سال 80 زمانی که شاید نخستین تجربه های کار حرفه‌ای در حوزه مطبوعات رو انجام میدادیم، یک جوان لاغر و البته پرشر و شوری که از هر سوراخی در حقیقت خودش رو بالا میکشید برای اینکه بتونه بهترین عکس خبری رو بگیره، میون با بچه های خبرنگار یه جور زبان زد بود. هرچند اون موقع برای خودش بسیار بسیار حرفه‌ای بود، زمانی که شاید ما تازه اولین تجربه هامون رو داشتیم سر میکردیم و در طی فاصله سالها همکاری در مطبوعات سابقه همکاری با احسان رأفتی عزیز رو هم به دست آوردم. بسیار خوشحالم که این بار از طریق خطوط ارتباطی برنامه با احسان رأفتی همراه هستم. احسان جان سلام، شبت بخیر.
سلام، شب عصر شما هم بخیر.
بسیار ممنون و متشکرم. خب آیه پارام در خدمت شما هستیم.
ارادتمندم، سپاسگزارم. جناب رأفتی عرض ادب و احترام دارم و ممنون هستم که در برنامه ما شرکت کردید. خسته نباشید هم میگم، به دو روزی هست فکر میکنم که قسمت برگزاری جشنواره رو در دست دارید و دارید انجامش میدید. میخواستم برامون از روز این دو روز بفرمایید چه اتفاقاتی افتاده، راضی هستید یا نه؟
آره خیلی خوشحالیم که اصلا تونستیم به دور 13 برسیم. یعنی اصلا شاید سال اول اصلا فکر رو هم نمی کردیم که این جشنواره برسه به سال 13. برای همین خب خیلی خوشحالیم، چون یک جریان کاملا خصوصی و یک وبسایت خیلی عکاسیم و خیلی میگم نه وقتی به جایی و نه چیزی، همین که تونست به این دوره با کمک دوستان برسه خیلی خوشحالیم.
بله.
تا یه روز سه‌شنبه برگزار شد در فرهنگسرا استر و حدود 30 تا عکس و 10 مجموعه عکس نمایش گذاشته شد در بخش های مختلف.
ما چه تعداد از هنرمندان آثار فرستادن؟ می‌خواستم ببینم هر هنرمند چند اثر فرستاده تقریبا.
ببین 380 تا هنرمند شرکت کردن که هر عکاس تو هر بخش میتونه فقط 3 تا این بفرسته و حدود 4000 تا عکس انتخاب شد، یعنی به مرحله داوری رسید بعد از حالا مرحله بازبینی اولیه که داوره ما آقای علی آقاربی جابی نیکو و مجید افتری پور توی داوری خیلی فشرده‌ای تونستن که 130 تا عکس و 10 تا مجموعه رو انتخاب کنن.
قطعا کار خیلی سختی بود از بین این همه
عکس. بله، چون ببینید که عکاس خبری و مستند یکم سختی های خاص خودش رو داره، مثلا شاید خیلی عکاس نتونه به این مرحله ورود کنه، مثلا انقدر آسمون مثل عکاس طبیعت یا حالا عکاس این شکلی نباشه. مثلا ما معمولا عکاسای کمتری توی این جشنواره شرکت میکنن. مثلا ما یه نمایشگاه سال هم داریم، مثلا هر سال تو اون حدود 900 تا 1000 نفر شرکت میکنن، ولی خب توی این حدود 380 تا بودن که بازم از نظر ما نسبت به سال قبل حدود فکر کنم 60-70 درصد رشد داشت، چون پارسال 200 نفر شرکت کرده بودن.
احسان عزیز، این در واقع هر سال داره فکر میکنم که تعداد شرکت کنندگان افزایش پیدا میکنه، درست من میگم؟
آره، چند سالی حدود 200 تا 220 بود که این سال رسید به 380 تا و خوشحاله ما همینه. ما فکر کنم یا تنها یا روز معدود جشنواره هستیم که هدیه یعنی جایزه نقدی نداریم، با توجه به اینکه خب خیلی موقع ما این جشنواره از هزینه شخصیمون، حتی امسال هم تا لحظه آخر ما پول گذاشته بودیم، نفری یکی دو سه تا من گذاشته بودیم کنار که بتونیم برگزارش کنیم، که همون شب آخر بالاخره یکی زنگ زد و من حاضرم 10 میلیون بهتون بدم و خب خیلی خوشحال شدیم حالا باهم. ولی خب با توجه به جشنواره های دیگه که من حالا بعضیاش بودم، مثلا حدود 20 میلیون تومان نیست، شما داره با حدود 18 تا 20 میلیون تومان، با توجه به اینکه ما 11 روز در تهران برنامه داریم و حدود 9 روز هم در شهرستان برنامه داریم، این اتفاق داره
میفته. بله، من با هم صحبت میکنیم و گپ و گفت داشتیم، به من گفتید تفاوت هایی در برگزاری امسال داشتید، میشه اون تفاوت ها رو بفرمایید؟
ما امسال اول اتفاق فرام افتاد گفتیم با توجه به اینکه شرایط اقتصادی حالا یکم سختی شده بر عکاسا و اصلا هنرمندا، بیاییم و این پنلی باز کنیم برای اقتصاد عکاسی، که عکاسا چجوری عکسشون رو بفروشن، چجوری عکسشون رو عرضه کنن، چجوری ارائه کنن. مثلا آقای خیام عسکری قرار راجع به پرسونال برندینگ رو صحبت کنه، چجوری عکاس خودشون رو برند کنن، چون اول باید برند کنن تا بتونن خیلی مثلا فروش داشته باشن. یا آقای وحیدیان امروز قرار راجع مثلا آموزش فعالیت حرفه‌ای صحبت کنن، یا آقای چاوشی که هممون میشناسیم مثلا راجع به اختراعهایی دارن تو عکاسی، خودشون میشینن اختراع میکنن و از اون اختراع توی عکاسی مثلا انباید شد سبقایه های مختلف نوآوری و عکاسی رو بشن بذارید، یا مثلا خانم قبایان مدیر گالری ها قرار راجع به اینکه عکاسا چجوری میتونن نمایشگاه عکس برگزار کنن و عکس رو بفروشن صحبت کنن، یا آقای کاکاون قرار راجع به قراردادهای عکاسی و حل و فصل اختلافات قراردادی صحبت کنن، که یکی از بزرگترین مشکل عکاسا که میرن عکاسی میکنن قرارداد درست نمیبندن و حالا بعد برن دنبال اون پوله و بخوان پوله رو بگیرن. یک از بخش‌های ویژه و یا خاص ما بود، یه بخش امسال اضافه کردیم که سال‌های قبل نداشتیم به نام گپ و گفتگو، که عکاسایی که در طول سال گذشته یکم خاص‌تر شاخص‌تر یه کاری کرده بودن، مثل آقای فرادوری تو همین الان داره برگزار میشه، خبرگزاری سما 15 سال دبیر خبرگزاری سما بودن، باشون گفتگو میشه. آقای به جلالی از کارشناسای رادیو ان آقای شاید بشناسید، ایشون میشینن و با این عزیزان مثلا فردا آقای مشتبه حیدری هستن، آقای کاظم‌پور، آقای برنوس، آقای کاظم‌پور سال عکاس آقای هاشمی رفسنجانی بودن، یا آقای برنو یک شنبه عکاس آقای روحانی بودن، یا آقای رضایی که الان تورهای عکاسی منطقه محرومشون خیلی معروف شده، میان و گفتگو و گپ های خیلی خودمونی رو انجام میدن.
بله،
ما امسال ما یعنی چند سال بخش فیلم رو به جشنواره اضافه کردیم و گفتیم که عکاس شما دوربیناتون الان دیگه داره فیلم برداری میکنه، همونطوری که یک مجموعه مستند رو دارین عکاسی میکنید، استیتمنت می‌نویسین، کپشن می‌نویسین، می‌تونین همون رو به فیلم مستند تبدیل کنید. آره، امسال من خیلی 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 خوشحالم که 4 تا 8 تا مستند ویژه عکاسی و عکاس ساخته بود ما داشتیم. الان قارلاواج رو دیدیم که احسان کمال عکاسای خیلی خوبه، یه مجموعه فیلم ساخته خیلی خوب، یا معصوم گرگ مهران ریاضی و زهرا رمضانی دیروز دیدیم و من شاید دو سال قبل مثلا دوست نداشتم این بخشو، ولی خیلی خوب خیلی آروم کار کردیم و عکاس و گفتیم شما میتونید امسال. خیلی خوشحالم که ما تونستیم 4 یا فردای مستند داریم راجع به حضور اول حضور عکاس‌های خانم در ورزشگاه آزادی، که فکر کنم من خودم دیدم داشت گریم میگرفت من که گاهی هم، و یه مستند راجع به عکاسی که 100 سالشه و توی بندر انزلی داره سالها عکاسی میکنه و الان خونه سالمندان زندگی میکنه، یعنی مستندهای ویژه خیلی خوبی اضافه شد. یه بخش دیگه هم پارسال اضافه کردیم ولی امسال خیلی جدی‌تر راجع بهش کار کردیم، سخنرانی الهام‌آمیز، یعنی از عکاس‌های جوان خواستیم که اگر این قدرت رو تو خودشون میدونن که بیان و عرضه کنن تجربه‌شون، بیان و برای ما یک رزومه بفرستن. ما رزومه رو دیدیم و انتخاب که حتی چند از عکاسای بزرگی من زنگ دادن اینا اگه نتونن آبروتون میره، گفتم اشکال نداره، مثل بازیکن فوتبالی که میاد اولین مثلا تجربه ملیشو هیچ کی ازش انتظار نداره که بیاد گل مثلا خاصی هم بزنه، ما کار میکنیم روشون، تمرین میکنیم، سالهای بعدن که اینا به ثمر میرسن و خیلی خوب و اینا خواهد شد.
بخش تورم داریم اگه وقت دارم که حتما. من احسان عزیز میخواستم که چون شتاب ثانیه ها بر ما افزایش پیدا که و تقریبا فرصتمون تمام هست، در 30 ثانیه اگر بتونید صحبتتون رو به اتمام برسونید ممنون میشم.
من واقعا تشکر کنم، من امسال بخش تورم خیلی ویژه‌تر اضافه کردیم، داوری خیلی خاصی با حضور خود عکاسا دارید و اختتامیه اونم جلو 21 دی ماه ساعت 5 فرهنگسرای شفق هست، که خیلی خوشحال میشید اگر همه تجربه پیدا کنید.
سپاسگزارم از شما، تشکر میکنم که با شنونده های ما هم کلام شدید. خدا شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
فدای شما، خدا میگم.
آنچه که شنیدید گفتگوی جناب آقای محمد رضا قربانی پاران با احسان رافتی، بنیانگذار، مدیر و البته دبیر جشنواره عکس خبری دوربین دات نت که امسال داره 13 دورش برگزار میشه. درباره کم و کیف این رخداد گفتگوی آقای پاران و احسان رافتی رو شنید. بسیار خوشحالیم که در طی قریب یک ساعتی که از ابتدای برنامه گذشته با بخش‌های مختلف این برنامه، اهم از حوزه خبر، تئاتر، هنرهای تجسمی، عکاسی و کتاب و ادبیات، تا به این لحظه با ما همراه بودید. بخش‌های متنوع دیگری رو هم در بازه زمانی 30 دقیقه پیش رو با شما خواهیم بود و بار دیگه قرار است که وارد فصل گفتگوی چهره هفته بشیم. همونطور که عرض کردم در فصل نخست میزبانی کردیم از جناب آقای یوسف باپیری نازنین، نمایشنامه‌نویس، کارگردان، فعال تئاتر و البته از دوستانی که امسال همراه با نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی دبیر بخش مسابقه مونولوگ هستند. در نگاه نخست و فصل ابتدایی درباره جهان نمایش رادی صحبت کردیم و حالا می‌خوایم به خود این جشنواره بپردازیم. آیه باپیری، بخش مونولوگ شاید یکی از مهمترین و اجرایی ترین بخش‌های این در حقیقت میشه گفتش که جشنواره تئاتر اکبر رادی باشه. درباره این بخش کمی بیشتر برای ما توضیح میدید؟
واقعیت اینه که نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی، واقعا اینو من پیشا پیش بگم، به همت دبیر جشنواره مخصوصا خود آقای بهزاد صدیقی واقعا خیلی تلاش کردن، خانم حمیده انقا و خانواده خود استاد رادی و بنیاد اکبر رادیو، هیئت مدیره و شورای سیاست‌گذاری این جشنواره، چون این جشنواره کاملا یک جشنواره خصوصیه و در واقع درش تا الان که من خدمتتون هستم نهادهایی قول همکاری دادن ولی همکاری در واقع اتفاق نیفتاده بود تا جایی که من خبر دارم و این دوستانی که اسم بردم طبیعتاً با توانایی‌های خودشون و رابطه‌هاشون تونستن جشنواره رو تا الان در واقع مدیریت بکنن که فردا در واقع با بازگشایی نمایشگاه در واقع افتتاحیه‌اش اتفاق می‌افته. در مورد این بخش من باید بگم زمانی من به جشنواره اضافه شدم که فراخوان جشنواره در واقع توسط ستاد و دبیر جشنواره در واقع منتشر شده بود و آقای صدیقی از من خواهش کردن که در واقع همکاریشون کنم و ایشون به من لطف داشتن با انتخاب من. طبیعتاً ما هم هممون ارادت خاصی به آقای رادی داریم و طبیعتاً تنها دلیل این همکاری همین ارادت به ایشون بود که این اتفاق بیفته. بخش مونولوگ هم همونجوری خودتون گفتی اولین، چون خود این جشنواره نخستین دورشه. البته بخش های دیگه مثل نمایشگاه و سمینار و نمایشنامه خانی در دوره های گذشته توسط بنیاد رادی به شکل های دیگری برگزار شده بود،
توی همایش های ملی رادی شناسی
بله. که نتایجی داشت. این دوره که جشنواره به صورت متمرکز در حال برگزاری، این بخش اولین باره و شاید بشه گفت با ربط ترین و بی ربط ترین بخش در واقع جشنواره با طبیعتاً شناختی که از استاد رادی داریم، ولی خب به خاطر اینکه هدف جشنواره بیشتر برخلاف تمامی جشنواره های تئاتری که وجود داره، شاید اینجا هدف کاملا متفاوته، چون اینجا هدف تأکید رو خود استاد رادی، بزرگ داشتش، این جشنواره بزرگ داشتی از ایشون،
بله،
و طبیعتاً دفاع و حمایت از ایده هایی که ایشون داشتن، چه در حوزه نمایشنامه‌نویسی که مسابقه داریم و چه در حیطه اجرا که طبیعتاً حمایت از نسل نو و جوان هست.
درست.
طبیعتاً این بخش شاید در سالهای آینده جورهای دیگری برگزار بشه، اما این بخش مونولوگ بیشتر با توجه به محدودیتی که امسال جشنواره داشت به عنوان بخش اجرایی برای حمایت از نسل جوانی که میتونن آثارشون رو ارائه کنن برگزار شده. اگه بخوام نمیدونم لازم هست یا نه، خیلی آماری بگم، در طول همین چند ماهی که فراخوان بود و حیات یه خدا رو شکر با یک استقبالی از هست هم از تهران هم از شهرستان ها بر...
چقدر عالی
77 تا نمایش فیلم که همه شون هم میباید جدید میبودن، در واقع درخواست حضور داشتن که با سختگیری که البته هیئت انتخاب داشتن که کارهای بهتری رو بپذیرن از این بین، 6 اثر انتخاب شدن. هیئت انتخاب متشکل از خانم سرکار خانم ستاره پسیانی، آقای اشکان خیلی نژاد و جناب